تو درس این نکته ای رو متذکر بشیم به عزیزان. عزیزان حتما همراه خودشون دفتر و قلم داشته باشن، نکات رو یادداشت کنن به این امید که ضبط میشه. نباشی ضبط میشه، حتی خود منم مطلبی گفتم نمیدونم کجا گفتم، کجا ضبط شده، تو کدوم سریه. بعضی مطالب هست انسان یادداشت نکنه وقتی محتاجش میشه که نمیتونه پیدا کنه. یادم یه آقای روحانی سیدی بود، مرحوم شده، سلام علیکم، شون میگفت یه وقتی تو خواب به من گفتن تفسیر مجمع البیان جلد چندم صفحه چند خط چند رو برو نگاه کن. یه من از خواب بیدار شدم و مجمع البیان نداشتم، حالا این ور بگرد و اون ور بگرد و یادداشت نکرده و از یادم رفت. اونقدی که من حسرت میخوردم شاید اون آقا خودش حسرت نمیخورد. انسان یادداشت نکنه حافظه تو یه مقداری نگه میداره بعد پاک میکنه. یا آقای دیگه ای میگفت در خانه عاشق جعفر آقا مجتهدی یکی از نزدیکان ایشون آمد بیرون، حالا نزدیکان ایشون بود یا از خونه ایشون آمد بیرون، با هم صحبت کردیم، حالا الان نیست مال خیلی سال پیشه، گفت یکی از خادمان حرم امام هشتمه، امام هشتم به هر کی بخواد عنایت کنه از طریق او عنایت میکنه، اسمش هم فلانه. گفت من یادداشت نکردم یادم رفت اسمشو، حالا دیگه نه اون آقایی که آمده بود بیرون میشناختم. یادداشت کردن العلم وحشی قیدوه بالکتابه، علم فراره، با نوشتن او رو در بند کنید، سعی کنید قلم و کاغذ دستتون باشه. حالا مطالب اونایی که به نظرتون میاد مهمه یا یه وقتی کارتون میاد اینا رو بنویسید حتما برای خودتون. خب بحث تطابق کونین بود، رسیدیم به این عبارت و اما آن دو جایی یاد شده در قرر الفرائد، خلاصه دو موضع یاد شده از اسفار است. صاحبان فنون علمی حتی علوم غریبه در زمینه اعداد و حروف و دیگر شعب ارسماتیقی، همون علم اعداد و اینها، لطایفی شگفت‌آور در تطابق دو کون دارند که اعدادی که حالا در علم اعداد عدد چی مطابقه با چیه، مثلا عدد یادم حالا دورادور تو ذهنمه، عدد عقرب با کاشان یکی در میاد، از اون کاشان خیلی عقرب داره، یا عدد نانوا با جهنمی یکی در میاد، دوام پای کوره آتیشه دیگه، حالا پای حرارته. اما مطلبی که در شرح اسما در بیان یا من فی الافاق آیاته آمده این است، حاجی سبزواری شرحی داره بر اسما، شرح اسما دارن، یکی از اسماء خدا اینه یا من فی الافاق آیاته، یا من فی البحر عجائبه، یا من فی السماء عظمته، یا من فی الافاق آیاته، ای کسی که در آفاق است آیات او، یعنی در نواحی عالم وجود علامات وی موجود است. و اسم از آیه یعنی سخن خدای تعالی، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم گرفته شده است. این اسم خداوند از این آیه است، سنوریهم به زودی می نمایانیم به آنان آیاتمان را در آفاق، در افقها و در نفس خود اونها و در نفس خودشون گرفته شده است. و در تعبیر به آیات اشاره است به اینکه عالم آفاق کتاب تکوین، کتاب تکوین یعنی چی؟ همین عالم وجود، تکوین وی به سان کتاب تدوین است. کتاب تدوین یعنی قرآنی که در دستمونه، زیرا الفاظ برای معانی عامه وضع شده اند، پس کتاب برای آنچه در وی منتقش است، چه مادی و چه مجرد و چه نقشی معقول داشته باشد و چه محسوس و یا متخیل و یا موهوم وضع شده است. اینجا یه مطلب خیلی مهم و پایه‌ای وجود داره که خیلی بحثایی هم شده در زمینش. پایه‌ای منظورم در مورد علم تعویله، علم تعویل که خب میدونید احادیث امامان شیعه بیشترین تعویل تو مذهب شیعه است، بیشترین تعویل در مذهب شیعه است. حتی اگر به مذاهب دیگه رفته از مذهب شیعه رفته، یعنی از امامان شیعه یاد گرفتن تعویل قرآن رو. تعویل میگیم یعنی چی؟ مثلا میگم، میگیم الامام نور الله، امام نور خداست، یا میگیم علم نور است. طرف میگه آقا این حرفا چیه شما میزنید؟ علم نور است، امام نور، اینهاش، اینی که از مهتابی، از شمع، از خورشید داره میتابه، این نور. امام نوره یعنی چی؟ امام نوره، شما چرا نور رو به امام اصلا، یعنی چی؟ چه چیزی داره؟ بحث تعویل دیگه. مرج البحرین یلتقیان، آیه قرآن، دو دریایی که به هم میپیوندن، روایت داریم این دو دریا امیرالمومنین و فاطمه زهران، بینهما برزخ لا یبغیان، در بین آنان برزخی است که تجاوز نمی کنند، میگه رسول الله، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، از اون دو دریا لؤلؤ و مرجان بیرون میاد، میگه امام حسن و امام حسینن. اهل سنت، حالا یا اونایی که تعویل رو قبول ندارن، یا اصلا اونایی که حالا پایه علمی میگن، اینا چی شما میگید؟ دریا چه ربطی داره به امام حسن، امام حسین، به فاطمه زهرا و امیرالمومنین؟ شما از کجا میاد اینا رو وصل میکنید به اینها؟ از کجا میایید لفظ کتاب به نزد آن که جانش در تجلاس، همه عالم کتاب حق تعالاست، میگه کتاب اینه که روش کاغذیه که روش با مرکب بنویسیم، این کتابه. شما این عالم کتابه یعنی چی؟ ایشون جناب حاجی سبزواری میفرماد که الفاظ برای معانی عامه وضع شده اند، معنای عام داره. یعنی چی معنای عام؟ معنای خاص چیه؟ معنای عام چیه؟ معنای خاص اونی که یه مصداق مشخصی داره، مثلا نور. آقا نور فقط نور شمع نوره؟ یا نور خورشید نوره؟ حالا مثلا اگه نور افکن باشه نور نیست؟ نه شمع نه خورشیده. یا یه منبعی باشه که نور بده نور نیست؟ تعریف نور چیه اصلا؟ نور آن چیزی است که باعث دیدن می شود. نور اونی که باعث دیدن میشه. الان اینجا اگه نور نبود ما میتونستیم همدیگر رو ببینیم؟ نه. میگه خب این برای این وضع شده. نور آن چیزی است که باعث دیدن می شود. حالا هر چیزی که باعث دیدن بشود میشه نور. لذا علم نوره. شما علم نداشته باشی نمیتونی کتابو بخونی. مثل آدم کور میمونی، با آدم کور هیچ فرق نداری. یه بار مثال زدم برای کوری. کوری که نبودن علم مثل کوره. شما یه مریضی، خدای نکرده دور از شما یه کسی یه مریضی گرفته، میگن آقا تا 10 ساعت دیگه فلان دارو رو نخوری میمیری. بعد طرف رو میبرن تو یک داروخونه، میگن ایناش اینجا هست دارو پیدا کن بخور. چون علم نداره هرچی نگاه میکنه نمیدونه چیه. درست مثل کسی که چشم نداشته باشه نمیتونه تشخیص بده کدوم داروه. من اینا رو بلد نیستم بخونم پس نمیبینم. نور معناش یه معنای عامه. علم هم نور محسوب میشه در جای خودش. امام هم نوره چون به ما علم میدهد. کتاب چیه؟ کاغذیه که روش مرکب نوشته شده باشه؟ بله. خب الان توی گوشیتون شما کتاب دارید؟ داری کتاب یا نه؟ بله. اونم کاغذه؟ نه. مرکبه؟ پس چرا میگی کتاب؟ میگی آقا هر نوشته‌ای کتاب محسوب میشود. میگیم ها، مطالب روی صفحه‌ای نوشته بشه، حالا صفحه یا کاغذ باشه یا چرم باشه یا صفحه موبایل باشه یا صفحه عالم باشه، کتاب یک معنای عام می‌داره. درسته ما به این الان میگیم کتاب، ولی این معنا به خیلی چیزهای دیگه اطلاق میشه. خوب دقت کنید تو بحث تعویل این مهمه که الفاظ برای معانی عام وضع شدن، نه برای مخصوص مثلا نور شمع یا نور خورشید. هر چیزی که روشنایی بده میشه میگیم نور. علم نور میشه، امام نور میشه، قرآن نور میشه، این عالم میشه کتاب، جان شما میشه یک کتاب که علومی درش هست، حتی صفحه خود موبایل شما میشه کتاب که چقدر علم توش هست، یعنی ثبت شده. پس الفاظ برای معانی عام من. پس هر جا که این معنا صادق بود اون لفظ ما میتونیم به کار ببریم. هر جا که صادق بود، راه، سبیل. میگیم آقا مگه سبیل صراط تو قرآن نیست؟ بله. طریق میگه تو قرآن نیست؟ خب اینا چی هن؟ اینا راه هن دیگه، یعنی راه، هر کدوم به معنی راه هن. طریق اونا که تو روستا باشن بیشتر دیدن. جاده های مال رو دیدید؟ گوسفند و اینا میره جا میندازه رو زمین. عرب به این میگه طریق، چون ترق ترق بر اثر کوبش یه راهی به وجود آمده بر اثر کوبیده شدن زمین، اونو عرب میگه طریق. چون ترق ترق خورده، حالا ما میگیم طریق الالله، راه بس، میگه آقا راه باید رو زمین باشه، خاکی باشه، کوبید. میگه نه عزیز من، این یه معنای عام میداره. راه، راه رسیدن، یه موقع به روم رو میگی شما، یه موقع راه رسیدن به علم رو میگی. راه رسیدن به علم دیگه پیمودن جاده آسفالت نیست که، راه رسیدن به خدا رو میگی. پس راه ها، راه یه معنای عام داره که همه اینا رو در بر میگیره. یه بار عرض کردم این داستانی که آقا جان تعریف میکرد، حضرت آقا صاحب کتاب، از قول یکی از علما میگه میرفتیم سفر حج. قدیم خب باید با استر و اولاغ و اینو از شهر به شهر، روستا به روستا میرفتن دیگه. میگه تو راه یه آقای روحانی با ما همسفر شد که میشه منم با تون بیام، میخوایم حج برید منم با تون میام. تو مسیر رسیدیم به یکی از شهرهای سنی نشین، عالم اون شهر دید که ما حج میریم، اینا آمد دیدنمونو صحبت کردن و این عالمم رفت جلو و احوال پرسی و این عالم سنی شروع کرد ایراد کردن. شما شیعه ها چی هی تعویل میکنید؟ میگه دریا علیست، نمیدونم نور امام است، چی فلان است. این عالم هم میگه بله آقا حق با شماست. اینا میبینید چی هم میگن؟ بله درست، شما درست میگید. هی گفت، میگه ما هم جوش میخوردیم که این کسی رو با خودمون آوردیم. بعد میگه این عالم سنی نابینا بود، هی گفت این تایید کرد، گفت تایید کرد، گفت نه آقا ظاهر قرآن همین ظاهره. وقتی میگه دریا دریاست، وقتی میگه کتاب همین کتابه. اینم تایید میکرد، گفت بله بله. آخرش برگشت به این عالم سنی گفت حیف شما با این همه علمتون قیامت روی رسول الله رو نمیتونی ببینی. گفت اه چرا؟ گفت آیه قرآن میگه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. هر کی تو دنیا کوره در آخرت هم کوره و گمراه تر است. گفت نه این کوری اون کوری نیست. گفت نه نشد دیگه، اگر این اون نیست، بس شیعه هم که میگن این اون نیست، چطور شیعه ها میگن این تعویلش اونه؟ خراب میگن. شما اینجا میگی کوری این کوری اون کوری ظاهری نیست. فبهت الذی کفر، مون چی بگه؟ خب بحث تعویل اینه که الفاظ برای معانی عامن، اینو دقت کنیم، چون یه بحثیه که بین کسانی که تو تعویلات و اینا قبول نمی کنن، اصل داستان از این الفاظ برمی خیزه. میگه پس کتاب برای آنچه در وی منتقش است. میگه کتاب چی برای چی وضع شده؟ برای چی؟ صفحه‌ای که در اون نقش ببندد، چه مادی و چه مجرد و چه نقشی معقول داشته باشد و چه محسوس و یا متخیل و یا موهوم وضع شده است. پس کتاب وضع شده برای چیزی که نقش ببنده درش. حالا اون نقش بسته هم میخواد موهوم باشه، متخیل باشه، مجرد، مادی، همه اینا رو شامل میشه. لذا تو قرآن ام الکتاب داریم، اصل کتاب، کتاب مبین داریم که مبین یعنی باز شده، تفصیل خورده، کتاب محو و اثبات داریم و اینا با هم فرق میکنن. و انه فی الام الکتاب لدینا، در ام الکتاب در نزد ماست. اونجا دیگه کتابی نیست با چرم نوشته باشه مثلا خداوند بگه نزد ماست. اینجا اون حقایق بسیط است که همه در اون جمعن. پس نفس نیز کتابیست. ها، نفس ما هم میشه کتاب، خواه آسمانی و خواه زمینی. آقا از رسول اکرم سوالاتی شده، کتابای حدیثی هست، از جمله سوالاتی که از این شد، فکر میکنم یه نفر یهودی بود سوال میکرد در مورد فرشتگان ثبت اعمال. پرسید از رسول خدا که لوح اونا چیه؟ اونا اعمال کجا می نویسن؟ خیلی نکته دقیقیه. رسول اکرم فرمود لوح هما فعاده، لوح اونا فعاد این شخصه، سینه اوست، در قلب او می نویسن، در نفسش می نویسن. همون بحث اتحاد عاقل به معقول که فلاسفه میگن، استدلال میکنن. پس نفس ما هم کتابیست که اعمالمون درش نوشته شده، خوب یا بد. و قوای نفسانی کتابن، خواه عقلی باشن و خواه وهمی و یا خیالی. چنان که امام غزالی گفته همه عالم تصنیف خدای تعالی است و به فارسی گفتند به نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالی است. عرض اعراب و جوهر چون حروف است. خب ما تو کتاب چی داریم؟ اعراب داریم، حروف داریم. بسم الله الرحمن الرحیم، ب ا میاد زیرش دیگه میشه چی؟ حرفش میشه چی؟ ا. بس سین چیه؟ ساکن. بس م چی؟ کسره داره. یه بسم داریم، یه هر اعرابی داریم. میگه تو این عالم هم حروف و اعراب داریم. عرض اعراب و جوهر چون حروف است. اعراض مثل اعرابن، جواهر مثل حروفن. مراتب همچو آیات وقوف است. مراتب وجودی مثل آیاتی که وقف میکنی سر هر آیهی که قل هو الله احد مکس میکنی، که رسول اکرم اینجوری قرائت میکرد قرآن رو، به هر آیه که میرسید سر آیه مکسی میکرد. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که سر هر آیه مراتب همچون آیات وقوف است. از او هر عالمی چون سوره ای خاص، یکی زان فاتحه وان دیگر اخلاص. هر عالمی مثل یه سوره ایه، یه سوره بقره است، یکی سوره حمد، سبع المثانیه که رسول الله، که تمام قرآن درش جمعه، یکی زان فاتحه وان دیگر اخلاص، که تطابق چیه؟ عالم و آدمه. ببخشید، تطابق عالم با قرآنه. اینجا انطباق عالم با قرآنه تو این شعر. از این که در آیه از آفاق تنها همین اسم را آورده، اشاره به این است. در آیه فرماد سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، آیاتون در آفاق، اما تو اسم فرمود یا من فی الافاق آیاتو، انفسو دیگه نگفت. همین اسم را آورده اشاره به این است که کتاب آفاقی و کتاب انفسی مطابقت دارند. کتاب آفاقی یعنی عالم با انفس انطباق دارد. و هر کدام از آن دو تامند و در وی همه آنچه در دیگری موجود است موجود می باشد. هرچی در قرآن در انسان، هرچی در انسان در قرآن هست. ابن جمهور احسایی، ابن ابی الجمهور قدس سرو فرمود کتاب ها سه اند، آفاقی و قرآنی و انفسی. کتاب های آفاقی، بعد خود افق ها، هر عالمی افقی داره، یه موقع تو قرآن میخونیم و هو بالافق الاعلا، او در افق اعلاست. خب یه جا افق اعلاست، در جای دیگه آیه دیگه میفرماد بالافق المبین، افق مبینه، مبین آشکاره. میاد پایین تر سنوریهم آیاتنا فی الافاق، آفاق کسرت داره، پس مربوط میشه به عالم ماده، عالم طبیعت. یعنی که در هر کدوم از این آفاق آیات خاص خودش هست و هو بالافق الاعلا مقام اتصال رسول الله به حق تعالی است. اون یه حقایقی اونجا هست که در افق مبین دیگه نیست و در افق مبین حقایقیه که دیگه در این آفاق اینجا نیست. هر کدوم آیات خاص خودشونو دارن. و قرآنی و انفسی، میگه کتاب ها سه تا کتابن، کتاب آفاقی. حالا انفسی را اینجا یه نکته ای رو باز بگیم برای عزیزان. آفاق چند تاست؟ چند تا بود؟ سه تا بود، افق اعلا، افق مبین، آفاق. برای نفس هم سه تا فتح در قرآن، یه فتحش فتح مبینه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یه فتح قریبه، نصر من الله و فتحون قریب. یه فتح دیگاری فتح مطلقه، اذا جاء نصر الله والفتح، این سه تا فتح با این سه تا آفاق چیان منطبقن. یعنی فتح قریب یعنی نزدیک، مربوط به چیه؟ بگید کدومه که از افق هاست؟ آفاق. آفاق چون کسرت داره، گفتیم مال عالم طبیعته، اینم فتح چیه؟ قریب، نزدیکه، پس مربوط به شهود مظاهر حق در آفاق طبیعیه. دومی فتح مبینه، انا فتحنا لک فتحا مبینا، مربوط به چی میشه؟ افق مبین. فتح مبین مربوط به افق مبینه که شهود میکنه عارف در اونجا اون حقایق افق مبین را. بعد فتح مطلق مربوط به چیه؟ افق اعلا، مربوط به افق اعلاست که شهود میکنه در اون فتح، چون در هر فتحی برای نفس گشایشی میشه که حقایقی رو شهود میکنه. پس اون آفاق، آفاق قرآن دیدیم ستا میشه، اینجا نفس هم به همون مدارج و معارج دیگه، که رساله مدارج و معارج آقا جان میگه معارج انسان منطبق با معارج قرآنه. ببخشید، معارج انسان، درست گفتم؟ معارج انسان، عروجهای انسان منطبق با مدارج قرآنه. یعنی در قرآن درجاتی داره و انسان این عروج میکنه، از این درجات بالا میره. خب همین جوری که این عالم وجود مراتبی داره دیگه، همین جوری که عالم وجود مراتب داره. برگردیم به کتاب. کتاب ها سند آفاقی و قرآنی و انفسی. هر کسی کتاب قرآنی جملی را، جان، بر همان گونه که شایسته از خواند، جمعی، اگه شما اونجا جمعی دارید پس این اشتباه، این شما تو کتاب نسخه چی دارید؟ جمعی دارید شما؟ بس... نه اون عربی چی نوشته؟ جمعی؟ ببخشید میدادم به من بدید که من تصحیح کنم. قرآن جمعی را، جملی را اگه به معنی اجمال بگیریم میشه درست چیز کرد، ولی چون آخه جملی هم عربیه، اون جمعی رو بخوایم به جملی پیچیده تر میشه. قرآن جمعی را بر همان گونه که شایسته است خواند، خواند وی بسان کسی است که همه کتاب آفاقی را به اجمال و تفصیل خوانده است. اگه قرآن رو بخونه انگار تمام عالم رو قرائت کرده، به صورت اجمال، به صورت اجمال، چون همه حقایق قرآن، همه عالم در قرآن هست. و هر کس کتاب آفاقی را به وجهیات شده بخواند، مثل کسی است که کتاب نفسی را به طور اجمال و تفصیل خوانده باشد. و اگه همه عالم رو مطالعه کنه انگار نفس خودشو، چنین چیزی نمیشه که تمام آیات آفاق رو بخوای مطالعه کنی. و به همین خاطر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم یکی از آن دو را در معرفت حق تعالی آورده است و فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که نفس خودش رو بشناسه خدای خودش رو شناخته. یعنی اونجا در اون اسم جون چیه، بحث یا من فی الافاق آیاتو، اونجا آیات رو آورد در اسم خداوند، اینجا در حدیث پیامبر نفس رو فرمود که من عرف نفسه فقط عرف ربه. کسی که نفس خودش را شناخت پروردگارش را شناخته است. زیرا آن حضرت می دانست که هر کس خود را به آن گونه که سزاوار است بشناسد و کتاب خود را بر آن گونه که هست مطالعه کند، پروردگارش را به گونه سزاوار می شناسد. به اونجوری که سزاوار شناخت حق تعالی است که در توان بشره می تونه بشناسه. به همین مطلب این سخن خدای تعالی اشاره دارد که اقرأ کتابک کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، بخوان کتابت را کافیست برای نفست در امروز حساب رسی خودت. یعنی کتاب خیش را بخوان، امروز همین نفس تو برای حساب رسی اعمالت کفایت میکند. آقا این کتاب تو بخون یعنی چی رو بخون؟ نفس خودتو، اعمالتو نشونت میدن، یعنی خودت حساب برس از خودت. خودت کافی برای حساب رسیدن. خودت چنیدی میگن خودت بگو با چی کار کنیم، خودت بگو با خود با چی کار کنیم. تو روایت داره اگر اعمال انسان رو بنویسن بدن دستش، نگن این اعمال مال خودته، بگن بخون، میگه خودش به خودش خشم میگیره، این چه آدمه؟ خودش به خودش خشم میگیره. روز قیامت هم میگن خودت نگاه کن اعمال تو، ببین چی کردی، بعد خودت بگو آیا تو شایسته هستی بری بهشت مثلا، یا شایسته اینی که عذاب برت نازل بشه، عذابت کنیم. اقرأ کتابت کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، خودت برای حسابرسی کفایتی. چون نفس انسان الهمها فجورها و تقواها، گناه و تقوا رو خوب میشناسه، خوب میدونه چه کاری بعد چه کاری خوبه، خوب میدونه. و همچنین هر کس کتاب قرآنی را به وجه تطبیق بخواند، خدای تعالی در صور الفاظ و ترکیب و آیات و کلماتش تجلی معنوی می کند، چنان که امیر المؤمنین علیه السلام به این سخن اشاره کرد که لقد تجلا لعباده فی کلامه ولکن لا یبصرون، یعنی خدا برای بندگانش در کلامش جلوگر شده لیکن ایشان وی را نمی بینند. آقا قرآن می خونی؟ اگه درست بخونیم، با حضور بخونیم، تجلی خدا رو در قرآن میبینی. خیلی چیزا موقع قرآن خوندن دست میده، بیشترین کشف اصلا حین قرائت قرآنه. و بعد اون کسی که حالا تجلی خدا رو در کلامش میبینه. آقا جان یه بار میفرمود یکی از شاگردانشون تماس گرفته بودن با ایشون، میفرمود یکی از عزیزان تماس گرفته بود، واقعا دیشب قرآن میخوندم رسیدم به داستان حضرت نوح، از شدت طوفان نتونستم ادامه بدم. یعنی میدید اون وقایع رو، از شدت طوفان نتونستم قرائت رو ادامه بدم. حالا اون تازه ظهور اون حقایق زمانی اونجا، حالا دیگه تجلیاتی بالاتر از او هست که خود حق رو در این آیات تجلی میبینه، متجلی میبینه. فقط وقتی قرآن میخونیم به یه چیز دقت کن، که این کلام خداونده، این حضور رو حفظ کن. خیلی مهمه آقا، معلومه قرآن کلام، نه وقتی میخونی دقت کن خداوند داره اینو میفرماد، خیلی فرق میکنه. و هر کس کتاب آفاقی را به آن گونه که هست مطالعه کند، حق تعالی در صور مظاهر اسمایی و پوشش های کونی، حجابات کونی باید باشه احتمالا، درسته؟ ملابس کونی موسوم به حروف و کلمات و آیات که عبارتند از موجودات الوی و سفلی و مخلوقات روحانی و جسمانی، به طور مطلق و معین بر وی به تجلی شهودی عیانی تجلی می کند. حالا اگر حق رو در عالم ببینه، بعد تمام موجودات عالم رو مظاهر حق می بینه، مظاهر اسماء الهی می بینه، و چه لذتی میبره از تماشای عالم. و ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. از زینب میگه تو کربلا، یعنی چی زیبایی ندیدم؟ یعنی تو عارف نباشه نمیفهمه یعنی چی. مگه کشت و کشتاری قبیله؟ حالا اصلا قبیله خودت دیگه، کجاش زیباست که جز زیبایی ندیدم؟ مال دید عارفیه که داره تجلی حق رو میبینه. حتی اون کشت و کشتار، چون این الله جمیل، خدا زیباست، همه چی تو این عالم زیباست. وقتی با اون تجلی برسه انسان، حتی شیطان رو هم زیبا میبینه، شیطان رو هم زیبا میبینه. شیطان زیباست؟ بله شیطان زیباست، اون تو اگه چشم انسان به اون تجلی الهی بیفته. زیرا در وجود جز خدا و صفات و اسما و افعالش نیست، پس همه او می باشند و به او و از او و به سوی او هستند. مسیحی ها می دونید خدا رو میگن یه خدای مهربانیه، خدای مهربان. بعد وقت شیطان هم جلو خداست دیگه، شیطان که مهربون نیست، شیطان میشه مستقل از خدا، جلو خدا هم هست. بعد خیلی اشکال میکنم، میگید شما که میگید اینقدر خدای مهربون، خدا فقط مهربونه، پس چرا میبره جهنم ما رو؟ فقط مهربونه، اگه فقط مهربون بود که ناقص بود. در دعای افتتاح میخونیم و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، اشد المعاقبین خداوند در موضع نکال و نقمت، انتقام، و هو ارحم الراحمین فی موضع عفو و رحمه، ارحم الراحمین در جای عفو و رحمت. اشد المعاقبین هم در موقع انتقام. هیچ چیز از تحت حیطه حق خارج نیست که خدا رو مهربون بدونی و خواهی بچه گول بزنی شکلات بدی دستش. خداوند همون جوری که ارحم و راهمین، اشد المعاقبینه، همون جوری که هادیه مزله، از اسماء خداست، گمراه کننده است خدا. آقا خدا گمراه میکنه؟ بله، پس کی گمراه میکنه؟ منتها چه کسی رو هدایت میکنه، چه کسی رو گمراه میکنه. و ما یزلو به علل فاسقین، فاسقان رو خدا گمراه میکنه. مؤمن باشه هدایتش میکنه و من یؤمن بالله یهد قلبه، کسی ایمان بیاره خدا قلبش رو هدایت میکنه، اما اون کسی که فسخ داره گمراهش میکنه. گمراه میشه کی؟ گمراهش میکنه خداوند. حالا هدایت مظهر داره، فرشته داره، گمراهی هم موکل داره، شیطانه. شیطان تعبیر میکنن بعضی عرفا به سگ در خانه خدا، میگه شیطان سگ در خانه خداست، نامحرما رو پاچه‌شونو میگیره. اما به مخلصین کارین آب بفرمایید شما، اون یکی میاد جلو یه زن میندازه جلوش، میگه نگاه کن چه خوشگله، نری طرف خدا ها، این زن مال تو، برو بازی کن. یه پول میاره قلمبه دستش میده، پول دزدی تو پول بخور کیف کن، بعدم از دستش میگیره ها، رد میکنه یه موقع از دستش میگیره. اصلا شیطان کارش اینه که نذاره کسی بره در خانه خدا مگر اونایی که لیاقت دارن. اون که لیاقت داره میگه بفرمایید، اصلا اونه که بی لیاقتن آیه قرآن که مثل شیطان از قال للانسان کفر، مثل شیطان که به انسان میگوید کافر شو، فلما کفر قال انی بری امنک، یه من بیزارم از تو، حالم ازت به هم میخوره. ویدکو شیطان خوشش میاد، انی اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار جهانیان میترسم. از این وقتی حالش به هم میخوره از کی خوشش میاد؟ از کسی که به حرفش گوش نمیکنه، از کسی که شیطانو تحویل نمیگیره، از کسی که میره در خانه خدا. او رو دوست داره شیطان، آیه قرآن دیگه، انی بری امنک، بیزارم از تو. شیطانم از این بعدش میاد، میگه تو بنده هوای شکم و شهوت خودتی، برو اونجا با همون شکم و شهوتت باش، منم از تو بعدم میاد. همون کسی که میره در خانه خدا شیطانم او رو سجده میکنه، لاقل سجده نکنه توان چرخیدن طرفشو نداره، میترسه ازش. روایت نبی اکرمه، کسی نمازهاشو سر وقت بخونه شیطان ازش میترسه، از میترسه نزدیکش بشه. بعضی عرفا میگن آیه قرآن هست که شیطان کسی رو مس میکنه، یتخبطه من المس، گیج میزنه، مثل آدم های گیج و مست میشه وقتی شیطان مستش میکنه. یعنی انسان متقی اگر شیطان بره مست کنه، خود شیطان این حالت بهش دست میده، مثل که برق میگیرشو برعکسه. یعنی شیطان جرأت نمیکنه طرف متقی بچرخه، مثل آدم برق گرفته میشه. یه داستانی هست عطار نقل میکنه، یه شخصی رفت دیدن بایزید بسطامی، این تمثیل تمثله، نه اینکه تو واقعیت اینجوری بوده، چون بعضی فرق تمثل و واقعیت رو نمیدونن، بعضی چیزها رو به استهزا میگیرن. دید که بچه ها سر کوچه ایشون یه چیزی رو به دار زدن و داره با سنگ میزنن شو. میرفت پیش بایزید صحبت میکنه، صحبت از شیطان میشه، میگه اون سر کوچه دیدی بچه ها با سنگ میزدن شو؟ میگه اون شیطان بود، بچه های کوچه ما شیطان رو به بازی میگیرن، شیطان جرأت نمیکنه طرف ما به چرخه. امام صادق فرمود، پرسیدن از آقا که آقا امام از کجا میفهمه که این مطالبی که بهش القا میشه شیطانی نیست؟ فرمود اولا که القاء شیطان همراه تحریش، سردرگمی ایناست.
بعد توضیحاتی داد حضرت، بعد آخرش فرمود فکر کردی شیطان جرأت میکنه طرف امام شما به چرخه؟ شیطان جرأت نمیکنه از این طرف به چرخه. سر کوچه بچه ها با سنگ میزنن شو. بچه های کوچه ما، نه بچه های هر کوچه ای، بچه های کوچه ما شیطان رو به سنگ میزنن.
خب خیلی بحث شیطانی شد. انشاءالله که خداوند، اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، صلوات و درود بفرستیم.